به نام خدا، سلام. در خدمتتونیم با اولین اپیزود از پادکست معجون. معجون یه گوشیدنی خوشمزه با موضوعات تاریخی سیاسیه که با دیدگاه نسبتاً متفاوتی میاد به تحلیل تاریخ میپردازه و به مخاطبانش این امکان رو میده که تاریخ رو به صورت تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف روز بشنوند و حتی اونایی که از تاریخ متنفرن هم از شنیدنش لذت ببرن. خب بریم که معجون امروز رو تقدیمتون کنیم. عنوان این اپیزود در نوع خودش جالبه. از مرگ سیاه تا جنگ تریاک. البته قبل از اینکه بخوام کنجکاوی شما رو راجع به عنوان این اپیزود برطرف کنم، باید بگم محتوای این اپیزود یه روایت تاریخی سیاسیه که یه سری مفاهیم اقتصادی و جامعه شناسی هم درش نهفته است. دیگه کم کم وقتشه تا بگیم که منظورمون از مرگ سیاه چیه و چه ربطی به جنگ تریاک داره. همونطور که شاید خیلیاتون بدونین، تو اروپا بعد از فروپاشی امپراتوری روم نظام سیاسی فئودالیسم حاکم بوده و این سیستم یه سری سلسله مراتب خیلی خاص و سفت و سخت داشته. یعنی ما اینجا یه شاه داریم که مالکیت همه چیز برای اونه و یه سری ارباب یا لرد زیر دست شاه بودن که در قبال خدمات نظامی که برای شاه انجام میدادن بخشی از زمین‌ها و اموال شاه رو در اختیار می‌گرفتن که بهشون میگفتن فئودال. در پایین‌ترین مرتبه هم رعایا یا همون برده‌ها قرار داشتن که بهشون میگفتن سرف‌ها. اونا روی زمینای ارباباشون کار میکردن ولی خودشون مالک هیچی نبودن. فقط در قبال بیگاری سخت و طاقت فرسا یه سری نیازهای اولیه‌شون مثل غذا و پوشاک و این چیزا از طریق ارباباشون تأمین میشد. سرف‌ها در عوض این همه کار و خدمت فقط حق اینو داشتن که زنده بمونن و نمیرن تا بتونن بیشتر کار بکنن. اونا حتی بدون اجازه ارباباشون این حق رو هم نداشتن که نقل مکان کنن و زمینی که تو اون کار میکردن رو ترک کنن. از طرفی هم وقتی سرفا میخواستن به خاطر ظلمهایی که بهشون میشد اعتراض کنن، باید پیش قاضی یا پلیس میرفتن که در واقع قاضی و پلیس هم خود اون اربابا بودن. در حقیقت اربابا فقط مالک زمین نبودن، بلکه قاضی و قانونگذار و پلیس هم خودشون بودن که یه جورایی از فک و فامیله شاه محسوب می‌شدن. البته این سیستم تو همه جای اروپا به طور یکسان اجرا نمی‌شد و اونجوری که توی تاریخ ثبت شده کشورهای اروپای شرقی نسبت به اروپای غربی با شدت بیشتر و سرسختانه‌تر نظام فئودالیسم رو پیاده می‌کردن. مثلا تو کشورهای اروپای شرقی صرفا مجبور بودن ساعت‌های خیلی بیشتری رو کار بکنن و در عوض از حق و حقوق کمتری هم برخوردار بودن. ولی کلن تفاوت‌ها در دو طرف قاره خیلی چشمگیر نبود و در نگاه کلی میتونیم بگیم که فئودالیسم توی کل اروپا حاکمیت داشته. این نظام به شدت استثماری همینطور ادامه پیدا کرد تا اینکه در قرن 14 یه شرایط خاص توی اروپا به وجود میاد. یه مهمون ناخونده برای اروپایی‌ها میاد که اوضاع رو حسابی به هم می‌ریزه. یه بیماری خانمانسوز وارد اروپا میشه به نام طاعون. طاعون خیارکی که به نام مرگ سیاه هم میشناسنش، اولین بار از طریق بازرگانایی که از چین میومدن وارد اروپا شد و کم کم تمام مدیترانه رو درگیر کرد. اونجوری که تاریخ نویسا و شاهدای دست اول نقل کردن، طاعون به هر دیاری که وارد میشد نصف جمعیت اونجا رو از بین میبرد. این اتفاق وحشتناک کشورهای دیگه اروپا رو هم ترسوند. بعد از یه مدت کوتاهی طاعون تو همه انگلیس فراگیر میشه و نصف مردم کشور از بین میرن. خب بروز این حادثه یه برهه سرنوشت ساز توی تاریخ اروپا ایجاد میکنه. چرا که اروپای بعد از طاعون یا مرگ سیاه خیلی با اروپای قبل از اون فرق داشته. به قول معروف دیگه این اروپا اون اروپای سابق نمیشه. حالا چرا؟ خب واضحه، چون اروپای بعد از طاعون نصف اروپای قبل از طاعون جمعیت داره. یعنی ما با جامعه جدیدی مواجهیم که جمعیتش نصف شده و حتی جاهایی از نصف هم کمتر شده. خب حالا این نکته چه اهمیتی داره؟ اهمیتش اینجاست. از اونجا که بیشتر جمعیت اروپا رو صرفا و برده ها تشکیل میدادن نه ارباب و پادشاه ها و از اونجا که قاعدتا برده ها نسبت به ارباباشون از سطح بهداشت کمتری هم برخوردار بودن بیشتر قربانی طاعون هم از همین قشر بوده یعنی تقریبا میشه گفت جمعیت نیروی کار توی اروپا نصف شده بود همین موضوع باعث میشه یه شکاف سیاسی و اقتصادی بزرگ بین اروپای شرقی و غربی اتفاق بیفته اما چطوری این اتفاق میفته؟ همونطور که قبلا هم بهش اشاره کردیم، اروپای غربی قوانین سیستم فئودالیسم رو با شدت نسبتاً کمتری به نسبت شرق اروپا اجرا می‌کرد. بنابراین در قبال کاهش شدید جمعیت نیروی کار، صرفا واکنش قابل توجهی نشون میدن. اونا میان طبق همون ضرب المثل معروف که میگه هر چیزی کم بشه با ارزش میشه عمل میکنن. یعنی جمعیت برده‌ها که تنها نیروی کار اون زمان بود دیگه حاضر نبود با شرط قبل کار کنه و اجازه بده به هر قیمتی ازش بیگاری بکشن و این شد که از ارباباشون حقوق و مزایای بیشتری رو درخواست کردن قبل از ورود طاعون اونقدر جمعیت صرفا زیاد بود که اگه یه سری از اونام کار نمی‌کردن بازم عده‌ای حاضر بودن به هر قیمتی کار کنن تا حداقل از گشنگی نمیرن اما بعد از ورود طاعون که جمعیتشون خیلی کم شده بود و با هم یه نمه هماهنگ تر شده بودن تصمیم گرفتن که دیگه مثل سابق نذارن ارباباشون ازشون سوء استفاده کنن البته اربابا و پادشاهام اولش مقاومت میکردن طبیعتاً و با خواسته های صرفا کنار نمیمدن مثلا توی انگلیس دولت با ابلاغنامه به نام نظامنامه کارگران سعی کرد اوضاع رو تحت کنترل در بیاره و شرایط رو به قبل از هجوم طاعون برگردونه حتی برای کارگرایی که از دستور ارباباشون سرپیچی می‌کردن توی این نظامنامه مجازات خیلی سنگینی در نظر گرفته شده بود ولی در عمل حکومت هیچ وقت موفق نشد شرایط رو مثل سابق کنه و برده‌ها رو تحت کنترل کامل در بیاره تا اونجایی که یه سری از برده‌ها به رهبری شخصی به نام واد تایلر شورش کردن اونا حتی بیشتر لندن رو هم تصرف کردن ولی در نهایت شکست خوردن و واد تایلر بیچاره هم اعدام شد اما این شورش حکومت رو حسابی ترسونده بود و بهشون فهموند که شرط دیگه مثل سابق نیست و اونا دیگه نمیتونن نظامنامه کارگران رو اجرا کنن و مجبورن یه سری امتیازا به کارگرا بدن. با این اتفاقات پایه‌های نظام فئودالی تو بقیه کشور غرب اروپا مثل انگلیس هم به لرزه در اومد. کم کم دیگه کارگرا حقوق و مزایاشون بیشتر شده بود، دستمزدای بالاتری میگرفتن و حتی از این گذشته نهادهایی هم برای دفاع از حقوق مردم شکل گرفت. به این ترتیب بازار رونق گرفتن و مردم دیگه میتونستن ادعا کنن صاحب املاک و زمیناشونن. به همین صورت اروپای غربی کم کم داشت شکل یک جامعه مدرن و با رنگ و بوی دموکراسی رو به خودش میگرفت و به یه قاره پیشرفته تبدیل میشد. اما این اتفاقات فقط تو کشورهای غرب اروپا مثل انگلیس و فرانسه رخ داده بود و تو کشورهای شرق اروپا مثل لهستان با اینکه تا اون وارد شده بود ولی نتایج کاملا معکوسی رو نسبت به اروپای غربی در پی داشت. از طرفی در کشورهای اروپای شرقی که قبل از طاعونم قوانین فئودالیسم رو با شدت بیشتری نسبت به همسایه غربشون اجرا می‌کردن، بعد از طاعون جمعیت بردا خیلی کمتر شده بود. در نتیجه تسلط ارباباشون روی کارگرا بیشتر شده بود و روی املاک و زمینه بیشتری سلطه داشتن. طبیعتاً تسلط روی جمعیت مثلا 50,000 نفری خیلی ساده تر از جمعیت 100,000 نفری دیگه. اربابا قوانین سنگین تری نسبت به قبر برده وضع کرده بودن و تلاش کردن ازشون بیشتر کار بکشن چون جمعیتشون نصف شده بود. یه جوری انگار این نصف باقی مونده باید جور اون نصف دیگر هم میکشیدن. مثلا تو لهستان دستمزد کارگرها رو کم کردن. یا تو آلمان شرقی و مجارستان تعداد روزایی که کارگرها باید بدون دستمزد بیگاری میکردن و افزایش داده بودن. کارگرای بیچارم که تعدادشون نسبت به قبل خیلی کم شده بود، کاری نمیتونستن بکنن و تحت سلطه کامل اربابا قرار داشتن. البته تو اروپای غربی هم مثل اروپای شرقی انگیزه تسلط بیشتر روی کارگرا وجود داشت از طرف حکومت و اصلا نظامنامه کارگران هم توی همین راستا بود. ولی کارگرا قدرت کافی برای جلوگیری از این سیاست رو داشتن. خلاصه یواش یواش تولیدات کشاورزی و دامی کشورهای اروپای شرقی به علت کار کردن بیشتر برده‌ها زیادتر شده بود و کشورهای شرق اروپا تبدیل شدن به صادرکننده محصولات کشاورزی و دامی به کشورهای اروپای غربی و از طریق همین صادرات شاه‌ها و ارباب‌ها ثروتمندتر شده بودند و به تبع تسلطشون روی برده‌ها بیشتر و بیشتر می‌شد، چون طبیعتاً ثروت زیاد قدرتی بیش از حد رو هم به دنبال خودش میاره دیگه. ولی اونا هرگز از این ثروت برای پیشرفت و آبادانی کشورشون استفاده نکردن، چون خودشون تو راحتی و آسایش بودن و اصلا مهم نبود براشون که برده‌ها تو چه فلاکتی دارن زندگی میکنن. و از اون طرف هیچ نهادی هم برای دفاع از حقوق رعایا و پیگیری ثروت‌های به دست اومده وجود نداشت. همزمان که حکومت‌های شرق اروپا داشتن پیشرفت مالی زیادی رو در اثر پرکاری برده‌ها تجربه می‌کردن، جوامع غربی روز به روز صنعتی‌تر می‌شدن. یکی از دلایل صنعتی‌تر شدن اروپای غربی هم این بود که کارگرا وقتی حقوق و مزایای بیشتری دارن نسبت به قبل می‌گیرن، دیگه مجبور نیستن مثل قبل بیگاری کنن. برای همین حالا فرصت اینو داشتن که فکر کنن و ایده‌های تازه‌ای رو به کار ببندن که تولیدات اونا رو بالاتر ببره. این یه قانون کلیه که میگه کارگر اگر تحت استثمار باشه و این احساس رو داشته باشه که خیلی کمتر از زحمتش حقوق و مزایا دریافت میکنه، دیگه حتی اگر ایده‌ای هم برای تولید به ذهنش برسه اون ایده رو علنی نمیکنه، چون میدونه تولید و سود بیشتر فقط به جیب کارفرماش میره و خودش هیچ سهمی نمیبره. پس فقط به همون کاری که بهش دیکته شده ادامه میده. تو روش استثماری یا فئودالی شاید بشه کار بیشتری از کارگر کشید و سود بیشتری برد، اما این وضعیت پایدار نیست و فقط پیشرفتی ارزشمند محسوب میشه که مبتنی بر ابتکار خلاق و نوآوری باشه. یه مثال دیگه بزنم تا این موضوع بهتر جا بیفته. توی قاره آفریقا کشاورزی خیلی دیرتر از قاره اروپا پیشرفت کرد. یعنی مثلا کشاورزای اروپایی چند صد سال قبل از کشاورزای آفریقایی از ابزارالاتی مثل گاواهن استفاده میکردن. ولی علت این ماجرا این نبود که گاواهن خیلی دیر به آفریقا صادر شد. علتش این بود که توی آفریقا حقوق کارگر به شدت پایمال می شد و از طرف دیگه هم برعکس اروپا هیچ نهادی برای پیگیری حقوق اونا نبود. برای همین اصلا انگیزه استفاده یا ابداع ابزارالات پیشرفته تر هم وجود نداشت، چون ابزارالات پیشرفته تر سود بیشتری رو میاره که این سود هم فقط قراره تو جیب حاکمای زورگو بره و هیچ نفعی رو برای قشر کارگر به همراه نداره. برای همین تو کشورهایی با این سیستم استثماری خیلی به ندرت پیشرفت و مدرنیته اتفاق میفته. درسته که اروپای شرقی در ابتدا با پرکاری سود بیشتری به دست آورد، ولی بعد از گذشت زمان کمی غربی‌ها تونستن ابزارالات کشاورزی و دامی پیشرفته‌ای رو تولید کنن که باعث شد تولید اونا رو رونق بده و اونا تونستن یه پیشرفتی رو رقم بزنن که وابسته به خلاقیت و ابتکار بود، چون مردم اونجا انگیزه اینو داشتن که تو کاراشون خلاقیت به خرج بدن و ابتکار بزنن و حتی اگر حقوقشون هم ضایع میشد نهادهایی برای پیگیری و استرداد حقوق اونا وجود داشت. به همین دلیل بود که خیلی زود تولیدات اروپای غربی نسبت به همسایه شرقی افزایش پیدا کرد، حتی با نیروی کار و ساعت کاری کمتر. به این ترتیب ورود طاعون یا مرگ سیاه به اروپا به عنوان یک برهه تاریخی سرنوشت ساز محسوب میشه که باعث واگرایی اقتصادی، سیاسی و صنعتی اروپای غربی و شرقی از هم دیگه شد. اما حتما این سوال پیش میاد که چرا یه اتفاق مشابه توی زمان یکسان توی یه قاره که از نظر جغرافیایی هم شرایط خیلی نزدیکی به هم داشتن دو تا نتیجه کاملا متفاوت رقم زد؟ یعنی چرا تا اون تو اروپای غربی باعث شد کشورها پیشرفته تر و صنعتی تر بشن، اما تو اروپای شرقی نتیجه کاملا برعکس شد؟ دلیلش همون چیزیه که قبلا هم بهش اشاره کردیم. توی اروپای غربی فئودالیسم یه نمه کم رنگ‌تر پیاده می‌شد و همین اختلاف ناچیز توی شرایط جدیدی که به وجود اومده بود باعث شد که شکاف قابل توجهی بین دو سمت قاره شکل بگیره. کشورهای مثل انگلیس، فرانسه، هلند، آلمان غربی، اسپانیا و پرتغال که اصطلاحاً تو اون زمان بهشون میگفتن کشورهای بلوک غرب، خیلی زودتر از کشورهای بلوک شرق مثل لهستان، مجارستان، اوکراین، بلغارستان یا حتی آلمان شرقی پیشرفت کردن و دموکراسی و صنعتی شدن، توی کشورهای بلوک غرب خیلی زودتر فراگیر شد. هنوزم که هنوزه خیلی از کشورهای اروپای غربی یه برتری نسبت به اروپای شرقی دارن. شاید کمتر کسی فکر میکرد که این جزئیات ناچیز بتونه آینده قاره اروپا رو به این شکل رقم بزنه. و برای همینم هست که هنوزم یه سری‌ها میگن برنده اونیه که به جزئیات توجه بیشتری داشته باشه. خب حالا که ماجرای مرگ سیاه رو گفتیم، میخواییم بریم سراغ جنگ تریاک. جنگ تریاک یه نبرد سیاسی نظامی بین بریتانیا و چین بود که تو قرن 19 اتفاق افتاد. وقایع این جنگ و مقایسه اون با تنش‌های بین ژاپن و آمریکا میتونه یه مثال بارز دیگه باشه که در اون مایه این اپیزود رو تایید میکنه. اما بریم ببینیم جنگ تریاک اساساً چی بوده و چرا رخ داده. توی قرن 19 میلادی مردم بریتانیا به مصرف چای خیلی علاقه داشتن. و چای مصرفیشون هم از طریق تجارت با چینی‌ها به دست می‌آوردن. اما در عوض چایی که می‌گرفتن، خیلی کالای خاصی نداشتن که به در چینی‌ها بخوره. برای همین تجار بریتانیایی در عوض چایی، نقره‌هایی که از مستعمرات خودشون مثل هند استخراج می‌کردن و به چینی‌ها می‌دادن. و این روال سال‌ها ادامه داشت. همه چی خوش و خرم بود تا اینکه بریتانیایی‌های ساکن هند از صدور نقره جلوگیری کردند. خب طبیعتاً تجارت چای با چین هم به مشکل خورد. برای همینم بریتانیایی هایی که توی هند ساکن بودن که از قضا زمین های کشت خشخاش وسیعی هم داشتن، تصمیم گرفتن چای چینی ها رو با تریاک مبادله کنن. این تجارت هم مدت کمی ادامه داشت تا اینکه حکومت چین متوجه شد که مردم شدیداً به این ماده مخدر اعتیاد پیدا کردن و از طرف دیگه به خاطر کاهش ذخایر نقره، حکومت چین تصمیم گرفت تا تجارت تریاک رو ممنوع اعلام کنه. همچنین چای هم که فقط از چین وارد بریتانیا میشد، یک کالای مصرفی با ارزش و پرسود برای انگلیسی‌ها بود و به هیچ وجه حاضر نبودن که دست از این کالا بردارن. برای همین تجار انگلیسی سعی کردن این قانون رو دور بزنن و هر طوری که هست چای رو وارد کشورشون کنن. اما حکومت چین هم خیلی سخت پای این قانون وایستاد و محموله‌های قاچاق تریاکو کشف می‌کرد و از بین می‌برد. و دیگه کم کم هیچ تاجری نمیتونست در چین تجارت چای انجام بده. در نهایت هم همین موضوع باعث شروع جنگ‌های موسوم به جنگ‌های تریاک بین دو دولت بریتانیا و چین شد. به این ترتیب که بریتانیا کشتی‌های جنگیش رو نزدیک بنادر چین آورد و هشدار داد که اگر تجارت تریاک آزاد نشه، بنادر این کشور رو اشغال می‌کنه. چینی‌ها به این هشدار توجه نکردن و جنگ شروع شد. این جنگ‌ها در دو مرحله شکل گرفتن که هر مرحله حدود 3-4 سال طول کشید و نتیجه آخر این شد که ناوگان بریتانیایی بسیاری از مناطق و بنادر مهم چین مثل یانگتسه کیانگ و شانگهای رو تصرف کرد و به نانجینگ رسید. و نهایتاً حکومت چین مجبور شد با بریتانیا پیمان صلح ببنده و امتیازاتی رو به اونا بده که در عهدنامه‌ای به نام پیمان نانجینگ ثبت شد. طبق مفاد این عهدنامه، حکومت چین تجارت تریاک رو آزاد کرد و انحصار اون رو در اختیار چند تاجر انگلیسی قرار داد و هنگ کنگ هم به بریتانیا واگذار شد. همچنین برای شهروندان بریتانیایی که در چین بودن حق کاپیتالیسیون قائل شد. با امضای این عهدنامه کشور چین به سوی استثمار شدن پیش رفت. به این خاطر که مدتی بعد کشورهایی مثل ایالات متحده و روسیه و فرانسه هم یه سری امتیازاتی شبیه به همون امتیازایی که بریتانیا از چین گرفته بودن و خواستار شدن و دولت چین برای اینکه بازم پاش به جنگ باز نشه قراردادهای مشابهی رو با این کشورها امضا کرد. توی کشور ژاپن هم مشابه همین اتفاق افتاد. دولت ایالات متحده که از قبل یه اختلافاتی با حکومت ژاپن داشت، وقتی عملکرد موفق بریتانیا رو در تقابل با چین دید، تصمیم گرفت که مشابه همین کارو با ژاپن انجام بده. چون از لحاظ نظامی خودشو کمتر از بریتانیا نمیدونست. برای همین ناوگاناش رو نزدیک بنادر ژاپن برد و اولتیماتوم داد که اگه ژاپن یه سری امتیازات استثماری به ایالات متحده نده، به این کشور حمله نظامی میکنه. ژاپن اهمیتی به هشدار آمریکا نمیده و آمریکا حمله میکنه ولی مثل انگلیس دیگه موفق نمیشه. اما علت شکست چین و موفقیت ژاپن چی بود؟ هم چین هم ژاپن قبل از هجوم دولت‌های بریتانیا و ایالات متحده حکومت‌های زورگو و خودکامه‌ای داشتن. تو چین حکومت به شدت مخالفان رو سرکوب میکرد و نظام شبیه همون سیستم فئودالی اروپای قرن 14 بود. تو ژاپن هم تقریباً اوضاع همینطوری بوده. خاندان توکوگاوا یه حکومت خودکامه تو ژاپن تشکیل داده بودن که شبیه حکومت چین عمل میکرد. اما یه سری تفاوت‌های جزئی داشت و یه سری نهادهای سیاسی و اقتصادی نوپا هم به ندرت توی ژاپن دیده میشد. اما در کل حکومت شبیه همون حکومت خودکامه چین بود. مثلا یکی از تفاوت‌هاشون این بود که خاندان توکوگاوا برعکس چین سعی نمیکرد مخالفان خودش رو به شدت سرکوب کنه. و بیشتر به اونا مدارا میکرد و سعی میکرد اونا رو تو حالت کنترل شده‌ای نگه داره. در واقع همین تهدید ایالات متحده تبدیل به فرصتی برای پیشرفت سیاسی اجتماعی تو ژاپن شد. هم تهدید نظامی بریتانیا برای چین و هم تهدید ایالات متحده برای ژاپن، هر دو برهه‌های حساس و سرنوشت‌ساز برای دو تا کشور بودند که در مورد اول باعث استثمار و عقب موندگی این کشور شد، اما در مورد دوم باعث توسعه و پیشرفت. کمتر کسی فکر میکرد حکومت چین و ژاپن که خیلی شبیه هم بودن با به وجود اومدن شرایط جدید اینقدر از همدیگه فاصله بگیرن و سرنوشتای متفاوتی برای هر کدوم رقم بخوره. دیگه بگذریم از اینکه بعدها اتفاقاتی افتاد که باعث همگیری این دو تا کشور شد و چین هم شروع کرد به توسعه یافتن. طوری که میبینیم بیشترین رشد اقتصادی رو کشور چین داشته. اما این رو هم فراموش نکنیم که اقتصاد کشور چین در حال حاضر بیشتر از اینکه مبتنی بر تولید خلاقانه و نوگرایی باشه، مبتنی بر پرکاری و تولید زیاده. یعنی همون تعداد زیاد کارگر که با حقوق خیلی کمتر نسبت به جای دیگه دنیا دارن کار میکنن. تجربه تاریخی ثابت میکنه که چنین رشد اقتصادی پایدار نمیمونه و به مرور زمان افت میکنه و دچار رکود میشه. مثل همون اتفاقی که توی کشورهای اروپای شرقی توی قرن 13 و 14 افتاد. توی ابتدای اپیزودم البته به اون مورد اشاره کردیم. نمیخوایم دیگه واردش بشیم. شوروی هم مشابه چنین رشد اقتصادی رو یه بار تجربه کرد. اما موقت بود و خیلی زود از کشورهای پیشرفته مثل ایالات متحده جامون و دچار رکود اقتصادی شد. برای همین خیلی از کارشناسای اقتصادی میگن رشد بالای اقتصادی چین هم به همین شکله و دیر یا زود از اقتصاد جهانی عقب میمونه. خلاصه اینکه ما تو این اپیزود دو تا داستان تاریخی نقل کردیم. یکی داستان مرگ سیاه از اروپای قرن 13 و 14 بود و اون یکی هم داستانای جنگای تریاک بود که تقریبا هر دوتاشون پیامای مشابهی داشتن. اینکه تغییر در یک کشور توی برهه‌های حساس تاریخی اتفاق میفته و میتونه باعث عقب موندگی یا پیشرفت اون کشور نسبت به بقیه کشورها بشه و علتش هم بررسی کردیم. همون تفاوت‌های جزئی و ناچیزه که از قبل هم وجود داره ولی عموماً کسی بهشون اهمیت نمیده. توی جمله میتونم بگم که همیشه جزئیات آینده رو رقم میزنه. ممنون از اینکه به این قسمت از مجون گوش دادید. مجون رو من، نوید حقوقی و مسعود فهیمی برای شما ساختیم. قول میدیم که به زودی با مجون جدید ازتون پذیرایی کنیم. اگر این قسمت مجون رو پسندیدید، اونو با دوستاتون به اشتراک بذارید. شما میتونید پادکست مجون رو در شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام با آیدی MAJOONPOD مجون پاد دنبال کنید. ولی بهترش اینه یه اپ مخصوص پادکست روی گوشیتون داشته باشین. بهترینا رو براتون آرزو داریم. معید و پیروز باشید.